گفتمان.
رحمان رحیم و بهین استعین. با سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با برنامه گفتمان از شبکه استانی صدای مرکز قم. شنبه 19 شعبان 1423 و 26 آگوست 2002 میلادی در خدمت شما هستیم. خب عصر روز شنبه شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. امروز 4 آبان ماه 1381 هست و ما در خدمت شما هستیم با برنامه گفتمان. از اینکه برنامه گفتمان ما با موضوع ولایت فقیه چند هفته فاصله افتاد و به تأخیر از شما پوزش می‌طلبیم. امروز مصادف هست با روزی که حضرت امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی علیه کاپیتولاسیون یا مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی دست به افشاگری و پرده برداری از این توطئه زدند. خب همچنان با برنامه گفتمان از شبکه استانی صدای مرکز قم در خدمت شما هستیم. شنبه ها و چهار شنبه ها امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید با این برنامه. تلفن 162 هم پل ارتباطی ماست، با ما میتونید تماس بگیرید. در این برنامه هم مثل چند برنامه قبل که در خصوص ولایت فقیه و مسائل پیرامون اون صحبت میکردیم، در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غربیان هستیم. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. ضمن عرض سلام خدمتشون دعوت میکنم باب گفتگوی باز کنن، سلام علیک داشته باشن با شنوندگان تا انشاءالله در ادامه برنامه از محضرشون استفاده کنیم. آقای غربیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه و در این روز تاریخی گرامی میدارم یاد و نام حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو که به همه ما درس آزادگی، عزت و افتخار حسینی رو تعلیم دادن.
خیلی متشکرم هستیم حاجی غربیان. در جلسات قبل که در خصوص ولایت فقیه با هم صحبت کردیم، به مسائل مختلفی رسیدیم، توضیحاتی حضرت عالی دادید استفاده کردیم. یکی از صحبت‌ها این بود که فقاهت شرط ولایت هست، یعنی علاوه بر این که یک رهبری باید یه شرایطی داشته باشه که در قانون اساسی هم اومده، از جمله شرایط مهمش فقاهتی باشه، یعنی فقاهت در دین داشته باشه، چرا که ما در جامعه دینی و اسلامی زندگی میکنیم. به نظر حضرتالی میخوام بپرسم که توضیح بیشتری بفرمایید در خصوص این بند از شرایط رهبری و آیا تزاحمی پیش نمیاد با وجود فقیهان زیادی که ما در جامعه اسلامی داریم؟
بله، من فکر میکنم که این شرط فقاهت یک شرط عقلایی است. در همه جای دنیا عقلا این رو تأیید میکنن و صحه میگذارن. ببینید، فقاهت به معنای قانوندانی است.
بله.
و فقیه یعنی قانوندان. شما در هر جامعه از جوامع دنیا بخواهید رهبری اون نظام رو به دست کسی بدید، آیا نباید اون شخص قانوندان باشد؟ یعنی قوانین حاکم بر اون جامعه رو بداند. قطعا این چنین است، یعنی در همه جای دنیا میگن کسی باید در رأس حکومت و مدیریت جامعه قرار بگیرد که آشنای با قوانین و مقررات حاکم بر اون جامعه باشه. این یه نکته. خب ما همین رو در ولایت فقیه هم میگیم، میگیم که در رأس جامعه دینی و در رأس یک جامعه اسلامی آیا رهبر و مدیر و حاکم جامعه میتواند کسی باشد که آشنای به قوانین و مقررات و احکام اسلامی نباشد؟ هیچ عاقل این رو از ما نمیپذیرد. بنابراین آشنایی با قواعد و احکام دینی در یک جامعه دینی و اسلامی فکر میکنم از بدیهیات و احتیاج خیلی به بحث نداره. نکته دیگری که من اینجا لازم میبینم این است که ما تصورمون رو از فقاهت و فقه باید درست کنیم. تصور عمومی شاید از فقه و فقاهت این است که فقیه یعنی کسی که مثلا احکامی رو راجع به نماز و روزه و وضو و امثال اینها میداند. بنده میخوام عرض بکنم این تعریف بسیار بسیار محدودی است از فقه. فقهی که ما منظور نظرمون هست در بحث حکومت و سیاست و بحث ولایت فقیه، فقه به معنای عامش هست که حتی محدود و منحصر به احکام فقهی مصطلح هم نمیشه. فقیهی که ما میگیم ولایت داره، او باید فلسفه اسلامی رو هم بدانه، باید کلام اسلامی رو هم بدانه، باید اصول عقاید و ارکان ایدئولوژی اسلام را کاملا بدانه، با استدلال بلد باشه. چون ما معتقدیم فقه ما جدای از کلام نیست، کلام ما جدای از فلسفه ما نیست، جدای از منطق نیست. برحال ما وقتی میگیم فقیه، یک معنای بسیار بسیار جامع و گستردهی رو لحاظ میکنیم و ولایت رو به دست چنان کسی میدیم، نه اینکه بخوایم در تئوری ولایت فقیه بگیم که ولایت به دست مثلا یک مسئله گوی شرعی است. این نیست. فقیه یعنی کسی که به تمام ابعاد دستگاه فکری اسلام آگاهی داره، از روی استدلال و برهان میتواند اونها رو تبیین بکنه و از جمله به احکام و قواعد فقهی مصطلح هم، یعنی باید و نبایدهای شرعی هم آگاهی داره، اون هم آگاهی اجتهادی استدلالی نه تقلیدی. چنین کسی رو ما مد نظر داریم در بحث ولایت فقیه و فکر میکنم که اگر ما این معنا رو از فقه و فقاهت و فقیه لحاظ بکنیم، مسئله ولایت فقیه در یک جامعه که میخواد بر اساس احکام شرعی پیش برود یک امر بدیهی است. و اما اینکه فرمودید که خب حالا اگر فقهای دیگری بودند،
تعدد فقها
پیش آمد، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا باید به اعلم و اصلح افراد ما مراجعه کنیم. ببینید تا اینجاش مسئله به نظر من باز یک بحث عقلی خیلی روشن است. ما اگر مثلا یک بیماری داریم، حالا چند تا پزشک هستن، میخوایم مراجعه کنیم، بالاخره میگردیم اعلم اونها رو پیدا میکنیم، بهش مراجعه میکنیم. حالا در مسائل سیاسی و مدیریت جامعه اسلامی هم همینطوره، یعنی ما از همین قاعده باید استفاده کنیم، باید بگردیم اعلم افراد پیدا کنیم و به اون مراجعه کنیم. بحثی که هست تشخیص مصداق اعلمه، اون یک مقداری مشکله. و خب باز در اینجا هم راه عقلایش این است که بالاخره یه عده از خبرگان و کارشناسان بنشینن، خبرگانی که هم مسائل سیاسی رو میدونن، هم مسائل اجتماعی رو میدونن، هم مسائل دینی رو وارد هستن و مصالح کشور رو در نظر میگیرن، اینها بنشینن بالاخره از بین افرادی که صلاحیت و شأنیت ولایت فل جمله درشون هست، اصلح افراد را انتخاب کنم. و اینجا به نظر من اصلح همون اعلمه. من یک نکته رو میخوام راجع به همین مفهوم اعلم و مصداق اعلم باز کنم و توضیح بدم. فکر میکنم اگر در یک فرصت دیگری که به ما میدهید این رو من بازش کنم، برای شنوندگان هم خالی از فایده نباشه.
بله خواهش میکنم، ان شاءالله خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید پس بریم تا فرمان، برمیگردیم باز خدمت شما هستیم. Thank you. خب خدمت شما شنوندگان عزیز گرامی هستیم، همچنان با برنامه گفتمان از شبکه استانی صدای مرکز قم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب غربیان رو در خصوص ولایت فقیه می‌شنوید. استاد بفرمایید ادامه صحبت.
بله، ببینید، شاید بسیار یک تصوری از اعلمیت در ذهنشون باشه که این تصور و این مفهوم به نظر من باید یک مقداری تعدیل بشه. مثلا شاید برخی فکر کنن که هر فقیه و مجتهدی که مثلا سابقه تدریس زیاده، مثلا چند باب از ابواب فقهی رو داره، این اعلمه. یا مثلا تصور بعضی ها این باشد که هر فقیهی که مثلا کتاب بیشتری در چند باب فقهی نوشته است، این اعلمه. اینها به نظر میرسه که ملاک تامی نیست، و اگر هم باشد در عصر حکومت و عصر حاکمیت سیاسی اسلام این ملاک کارایی نداره. ممکن است مثلا یک فقیهی کتاب و زکات را مثلا 20 دوره درس خارج گفته باشد. خب این اعلم در همون بحث زکات هست. اما آیا ما میتوانیم به صرف همین ملاک زمام امور مملکت را و مدیریت و سیاست جامعه را به دست او بسپاریم؟ نه. اینجاست که به نظر میرسه ما در اعلمیت برای اداره جامعه یک نگاه دیگری باید داشته باشیم، و اون این است که بیاییم بگیم اعلم در بحث ولایت و حکومت و مدیریت جامعه کسی است که اولا یک اشراف کاملی به همه معارف اسلامی داشته باشه، اعم از فلسفه و فقه و اخلاق و مسائل مختلفی که در حوزه معارف دینی می گنجد، این باید یک اشرافی داشته باشه. گذشته از این، باید خودش اهل استنباط باشد، مجتهد باشد، یعنی مقلد نباشد، صاحب نظر باشد. اونها رو بر اساس ادله تفصیلیه بداند، این هم شرط دیگر. و همچنین به نظر میرسه که باید ببینید اعلم بداند که اون محور اصلی و رکن اصلی دین و معارف دینی و اسلام چه رکنی است. من اینجا اشاره کنم به فرمایش از حضرت امام رضوان الله علیه، و فکر میکنم این خیلی گویاست برای تعیین مصداق اعلمیت و اصلح افراد برای اداره جامعه. حضرت امام فرمودن که حکومت اسلامی فلسفه عملی فقه هست. من فکر میکنم این از اون محکماتی است در بین فرمایشات حضرت امام که باید به اون تمسک بکنیم و خیلی از چیزها رو بر اساسش تبیین کنیم. ببینید، این که ایشون فرمودن حکومت اسلامی فلسفه عملی فقه هست یعنی چی؟ یعنی این که ما این همه درس و بحث فقهی داریم، کتاب فقهی می نویسیم، احکام رو استنباط می کنیم، از ادله اونها رو استخراج می کنیم، برای چی می خواهیم اینا رو؟ برای اینکه می خواهیم احکام خدا در روی زمین خدا پیاده بشه. حالا اگر در همه دنیا نمی توانیم احکام رو پیاده کنیم، حداقل در کشور خودمون باید پیاده کنیم. خب پس ما احکام را استخراج می کنیم، استنباط می کنیم، اینا برای این است که اینها پیاده بشوند. خب برای پیاده کردن احکام قدرت باید در دست فقیهان باشه.
بله،
چون اگر شما در دنیا امروز قدرت را به دست نداشته باشید، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، نمیتوانید احکام الهی رو اجرا کنید. خب اگر قدرت در دست فقیه نباشد، نمیتواند احکام خدا رو پیاده بکند. خب امام فرمودن که پس حکومت فلسفه عملیست، یعنی ما همه فقه رو میخواهیم برای حاکمیت اسلام، برای حاکمیت شریعت الهی. حالا اگر فقیه آمد و گفت من اصلا معتقد به جدایی دین از سیاست، آیا چه این فقیه میتواند حکومت رو به دست بگیره؟ این اصلا از اساس میگه دین از سیاست جداست، ما میتوانیم سیاست رو به دست او بدیم؟ من میخوام اینو عرض بکنم که پس اصلح فقها و اعلم فقها برای سپردن زمام امور کشور اون کسیست که همه معارف را آشنا باشد، مجتهد باشد، مستنبط باشد و واقعا هم باور داشته باشد که حکومت محور اصلی معارف دین است. یعنی مسئله سیاست و مسئله حکومت واقعا به عنوان یک محور باشه برای او و بعد همه معارف دیگر اسلام را با این ملاک حاکمیت اسلام میسنجد و ارزیابی میکند و نقد و بررسی میکند. یعنی همه معارف دیگر، اگه زکات هست، اگه خمس هست، اگه حج هست، اگه جهاد هست، همه رو با این محور و رکن حکومت ارزیابی میکنه و اون معارف رو مرتبط با مبحث حکومت اشراف داره و تحصیل میکنه و فرا میگیره. چنین کسی به نظر من میشه اعلمی که ما در بحث ولایت فقیه میتوانیم مطرح کنیم و زمام امور رو به دست او بسپاریم و این رو از راه خبرگان و کارشناسان ما میتوانیم مصداقش رو پیدا کنیم.
خیلی متشکر از این استاد. شاید یه قدری مشکافانه و دقیق تر بنگریم به مسئله، شاید بتونیم بگیم که واژه اعلم خیلی شاید واژه درستی هم نباشه برای حاکم اسلامی، بلکه واژه اصلح بهتر باشه، اینطور نیست؟
بله، برای همینم بنده هم بله. کلمه اصلح رو بکنم هم اعلم، ولی ببینید یه نکته ظریف اینجا به نظر من هست. بله. این که اگر شما در خود مفهوم علم و اعلم و عالم، علم به مصالح و مفاسد را در نظر
بگیرید، یعنی تئوری، علم یعنی تئوری داشته باشه، اعلم باشه از حیث تئوری، ولی پیاده کردن این تئوری فردی باشه که اصلح باشه در پیاده کردن.
خب ببینید همون اصلح بودن هم خودش علمی میخواد.
بله،
یعنی باز اونم خودش آگاهی هاییست، یعنی کسی که مثلا میخواد اصلح فقها باشه باید علم به سیاست جهان، پیچیدگی های موجود در عالم، روابط بین الملل، اینا داشته. اینا خودش از مقوله علم میتونه تلقی بشه. حالا ما میگیم اعلم و اصلح.
اعلم و اصلح.
بله، که هر دو جنبه درش رعایت بشه. اصلحیت بیشتر بار شاید مثلا عملی درش لحاظ میشه. اعلمیت بار تئوری و نظری. ولی اگر میگم یکم دقت کنیم در مفهوم اعلم، اصلا خود همون علم به
اداره
کارها و مدیریت جامعه، اونم خودش یک نوع علم است.
بله،
این است که به نظر من این دوتا صفت خیلی به هم نزدیک میشن. بله. توی بحث مدیریت جامعه.
بله. خیلی متشکر هستیم جناب آقای غربیان. اگر اجازه فرمایید بریم تا فرمان برگردیم خدمتتون هستیم. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گفتمان از شبکه استانی صدای مرکز قم در روز شنبه 4 آبان ماه 1381. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ما استفاده کرده باشید. پیشنهادها، نظرها و انتقادهای خودتون هم حتما با همکاران ما در میان بذارید. اگر موضوع خاصی هم مد نظرتون هست که دوست دارید در این برنامه ها بحث بشه، حتما با همکاران ما در میون بذارید، انشاءالله تا اونجایی که براشون امکان داشته باشه به بحث خواهند پرداخت. خب حاج آقای غربیان، در صحبت‌های ابتدایی فرمودی در مورد شرط فقاهت برای ولایت که یه شرط عقلایی است که حاکم جامعه اسلامی باید فقیه باشه و قانوندان باشه، در واقع قانون اسلامی رو بگیم. حالا شاید این سوال پیش بیاد که با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ما فیلترهایی هست برای اینکه اطمینان پیدا کنه انسان که این قانون قانون اسلامی است و مخالف شرع نیست، از جمله و از جمله فیلترها یک خود مجلس شورای اسلامی است که طبیعتاً همه نمایندگان مسلمان هستند و سوگند یاد میکنن. البته اقلیت ها مسلمان هستن، اقلیت های هم هستن که در مجلس هستن، سوگند یاد میکنن که بر مصالح ملی، مصالح اسلامی قانون تصویب بکنن و بعد این قانون به شورای نگهبان میره و مغایرت اون با شرع و قانون اساسی هم اونجا بررسی میشه. در صورتی که مغایره با شرع اسلام و قانون اساسی نباشه به دستگاه ابلاغ میشه. حالا با توجه به اینها باد هم نیاز هست که حاکم جامعه اسلامی حتما فقاهت داشته باشه. یعنی
عرض می شود که من در پاسخ این سوال دو تا مطلب رو عرض می کنم. یکی این است که با همه این فیلترهایی که هست، نهایتا بعضی از قوانین و مقررات را باید خود رهبری هم نظارت داشته باشد و اهل تشخیص باشد. و در واقع مشروعیت اون قوانینی که از فیلترهای قبلی می‌گذرد به امضا و تأیید و یا حداقل تقریر و سکوت ولی فقیه هست. بنابراین وقتی نظر و رأی ولی فقیه مشروعیت بخش است به قوانین و مقرراتی که مثلا در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه یا از شورای نگهبان میگذرد، که خود ولی جامعه و حاکم جامعه هم فقیه باشد، و الا نمیتواند کسی که فقیه نیست، خودش اهل تشخیص نیست، مشروعیت بخش به قوانین و مقررات باشد. قانون اساسی میگه مشروعیت همه قوانین و مقررات در واقع به امضا و تأیید حاکم اسلامی است. خب پس طبیعتاً خود حاکم اسلامی هم باید آشنای با شریعت باشد تا بتواند در واقع امضا کند و صحه بگذارد بر قوانین. این یک نکته. دیگر این است که ببینید، ما در طول تاریخ بعد از انقلابمون هم حوادثی داشتیم، رویدادهای اتفاق افتاده که خود رهبری مستقیما وارد گود می شود و در مورد یک مسئله حکم حکومتی می دهد.
یعنی قانون تشریع می کنه،
اونم خودش قانونه. یعنی ولی فقیه در برخی موارد استثنایی ما داشته ایم که خود ولی فقیه وارد گود می شه و یک حکم حکومتی رأساً صادر میکنه. این حکم حکومتی فوق اون حکمی است که مثلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده یا شورای نگهبان صحه گذاشته. به هر حال مواردی پیش میاد،
اجرا هم هستیم.
بله، مواردی پیش میاد که ولی فقیه فوق همه اینها حکمی صادر میکنه. مثلا من حالا اشاره بکنم به اون حکمی که حضرت امام در مورد سلمان رشدی دادن. خب این چنین نبود که اول بریم از شورای اسلامی و بعد اونو تصویب بکنند و بعد بره شورای نگهبان اینها. یعنی ولی فقیه خودش رأساً اقدام میکنه و یک حکم حکومتی صادر میکنه که این فوق اون مقررات عادی است. ببینید همه قانونهای دنیا هم این چنین هست، میگن ما یه سری قوانین عادی داریم، یه قوانین غیر عادی. در قانونهای دیگر کشورها هم من دیدم، مثلا برای رئیس جمهور یا برای مثلا رهبر و برای پادشاه یک اختیاراتی میگذارن، میگن که در موارد خاص این صاحب این منصب میتواند از این اختیارات ویژه خودش استفاده بکنه و یک حکم غیر عادی، یعنی
در مواقع اضطراری،
بله، صادر بکنه. ما هم در قانون اساسیمون برای ولی فقیه همچین عرض می شود مجالی رو و یه همچین قدرتی رو در واقع داریم، یعنی ولی فقیه می تواند و مواردی هم داشتیم. خب در اینجاها وقتی حاکم میخواد رأساً یک حکمی بدهد، آیا خودش نباید با فقه آشنا باشه؟ قطعاً همینطوره. و حالا نکته دیگر هم این است که به هر حال اگر امر دائر باشد بین این که حاکم هم خودش با فقه آشنا باشد یا نباشد، خب بهتر این است که ما حاکم فقیه رو در رأس جامعه بگذاریم که احتیاطش خیلی بیشتره و خطرش خیلی کمتره و اینم باز مورد قبول همه عقلا است.
بله خیلی متشکر هستیم. یه فرصتی از همکاران در اتاق فرمان میگیریم، باز در خدمت شما هستیم. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، در هر کجا که صدای ما میشنوید، در استان قم و حتی امکان داره خارج از استان قم هم صدای ما میشنوید، عصر بخیر عرض میکنم خدمتون. با برنامه گفتمان از شبکه استانی صدای مرکز قم در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما هم حکومت دینی، ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی و مسائلی که پیرامون این موضوع هست با هم صحبت میکنیم. در چند جلسه قبل که البته با یک فاصله هم تقدیم شما شنوندگان شده بود، از محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غربیان کارشناس محترم برنامه استفاده کردیم. در این برنامه هم از حضورشون استفاده میکنیم. جناب آقای غربیان با تشکر مجدد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در خصوص ولایت فقیه که با هم صحبت میکردیم، یک مسئله ممکنه پیش بیاد که البته اونجا هم توضیحاتی حضرت عالی دادید در خصوص اینکه تزاحمی هم پیش نمیاد در ولایت ها. یه بحثی دیگه هست که میگن تصاحب ولایت فقیه واجب کفایی است. این به چه معناست؟ یعنی اگر کسی به این سمت منصوب شد، انتخاب شد از طرف خبرگان، بر دیگر فقیهان واجب نیست که حالا یا تلاش کنن، که البته اینجور نیستن فقیهان، که به این سمت حالا برسن یا اینکه حکم بدن در این خصوص، این واجب کفایی است چه معناست؟
بله، در علم اصول واجب رو تقسیم میکنن به واجب عینی و واجب کفایی.
بله.
واجب عینی آن است که بر تک تک مکلفین واجب است، مثل نماز و روزه. بله. واجب کفایی آن است که بر تک تک افراد واجب نیست، اما در عین حال اون عمل و اون فعل هم نباید رو زمین بمانه.
بله.
به این معنا که اگر هیچ کس اقدام نکنه به انجام اون واجب، خداوند همه را مورد عقاب قرار میده و مورد مؤاخذه قرار میده. حکومت هم یکی از واجبات کفایی است.
بله.
مثل سایر نیازهای ضروری که جامعه اسلامی داره، مثلا نانوایی هم یک واجب کفایی است، قصابی هم یک واجب کفایی است، یعنی اون چی که جامعه اسلام و مسلمین بهش احتیاج داره، اینها از واجباته. و من به الکفایه باید اقدام بکنن به اون کار و برن اون کار رو انجام بدن. حالا وقتی من به الکفایه رفتند و اون کار رو انجام دادن، اون نیاز رو برآورده کردن، از بقیه ساقطه. خب ما برای مثلا نانوایی، قصابی، خلبانی، امثال اینها قائلیم که اینها واجب کفایی است و باید من به الکفایه بهش اقدام بکنم.
بله.
اما برای اصل حکومت میتوانیم بگیم مثلا واجب نیست، قطعا اصل حکومت و اداره جامعه رو به دست گرفتن، این خودش از اوجب واجبات کفایی میشه، چون حکومت البته هدف نیست، حکومت یک ابزار است، یک وسیله است. اگر کسی فکر کند حکومت هدف است، این در واقع راه به خطا رفته است. حکومت یک وسیله است، یک ابزار است. خب این ابزار باید در دست مؤمنین باشد، چون حکومت نقش مهمی در هدایت جامعه به سمت خیر و شر داره و مؤمنین، علما، کارشناسان دین باید این ابزار رو در اختیار بگیرن. اونهایی که میگن تصاحب قدرت و تصاحب حکومت یک واجب کفایی است، به این معنا میگن.
میگفت مجتهد شما. بله. چون مکاسبای
ریاست و رسیدن به قدرت هدف نباید باشد، بلکه به عنوان ابزار.
بله.
و اینجا میتوانیم به همون آیه معروف و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه تمسک بکنیم، یعنی خود قدرت و قوت حکومتی و مدیریتی هم یکی از قوایی است که ما باید در اختیار داشته باشیم تا علیه دشمنان دین خدا از این قدرت استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم استاد. یه بحث دیگه اینجا پیش میاد در خصوص همین واجب کفایی بودن منصب ولایت فقیه. حالا مثال های حضرت علی فرمودید، اگر در خصوص یک امر واجب کفایی هیچ کس عمل نکنه در جامعه اسلامی همه مسئولن و عقاب میشن، اما اگر همه عمل کنن کسی عقاب نمیشه، یعنی کسی عقاب نمیشه. چرا؟ همه به واجب کفایی عمل کردن، هرچند که اگر یک نفر یا چند نفر عمل میکردن کفایت میکرد و دیگران عقاب نمیشدن. اما در خصوص ولایت فقیه شاید برعکس بتونیم تصور بکنیم که واجب کفایی به این معنا باشه که به هر حال اگر شخصی زعامت مسلمین و حاکمیت مسلمین رو با انتخاب خبرگان به عهده گرفت، این کفایت میکنه و دیگران اگر اقدامی بکنن برای این منصب حتی ممکنه مشکلاتی هم برای جامعه اسلامی به وجود بیارن.
البته بله، من میخواستم که دنبال بحث رو به همین جا برسانم که حضرت عالی هم کمک فرمودید. همین طور است. ببینید، پس اگر هیچ کس اقدام نکنه به مسئله حکومت و گرفتن قدرت، همه معاقبن.
بله.
و همه مؤاخذن.
بله.
اما حالا اگر دیدیم که نه، اقدام کننده فراوانن.
بله.
اینجا یک بحث دیگری مطرح میشه که خب حالا اقدام کنندگان به مسئله حکومت دینی و اسلامی و به دست گرفتن قدرت وقتی فراوان شدن اینجا چه باید کرد؟
بله.
اینجا بحث دیگری پیش میاد که هرج و مرج نباید در جامعه ایجاد بشه.
بله.
خب یکی از راه های هرج و مرج همین است که هر فقیهی ادعای حاکمیت بکنه و بگه قدرت دست من است. خب این باعث میشه که عده طرفدار این فقیه بشن، عده طرفدار اون فقیه بشن، وقت چند دستگی و اختلاف و هرج و مرج در جامعه زیاد میشه.
بله.
و این خودش باز یک تالی فاسد دیگری است، گناه بزرگی است که بله. ما در جامعه اسلام مسلمین شقاق و تفرقه ایجاد بکنیم. و برای اینکه این تالی فاسد پیش نیاد، این مشکل پیش نیاد، اینجا باز باید راه دیگری رو ما در نظر بگیریم و اون همین است که پس خبرگان و اهل تشخیص و کارشناسان بیان کنار هم بنشینن، بگن از بین کسانی که اینها واجد شرایط هستند، فی الجمله صلاحیت برای به دست گرفتن قدرت رو دارن، ما بنشینیم اسلحه افراد را انتخاب بکنیم. این همین مکانیزم مجلس خبرگان است که ما داریم و اینها میشینن اسلحه افراد را انتخاب میکنن. دیگه وقتی خبرگان که کارشناسان مسائل دینی و سیاسی و مصالح امت هستند، اینها وقتی یک کسی رو انتخاب کردن به عنوان رهبر و حاکم، دیگه دیگران نباید خودشون رو در عرض حاکم مطرح کنن.
بله.
چرا؟ چون هرج و مرج لازم نیست. اما در این حال تکلیف از اونها ساقط نیست. این تکلیف چیه؟ این تکلیف نظارته، تذکره. یعنی اینا باید مواظب باشن اگر یه وقت انحرافی میبینن، اعوجاجی میبینن در مسیر جامعه، باید به رهبر تذکر بدن، به مجاری قانونی مسئله تذکر بدن. امر به معروف و نهی از منکر که هیچ وقت ساقط نمیشه. بر اون فقهای دیگر نظارت و امر به معروف و نهی از منکر و اینها همچنان به عنوان یک تکلیف باقی میماند. اما تکلیف اداره رسمی و قانونی مملکت از اونها ساقطه تا وقتی که اون رهبر اصلح همچنان قدرت رو به دست داره.
بله، خیلی متشکر هستیم. اجازه بفرمایید بریم تا فرمان، باز برمیگردیم در خدمت هستیم. خب در خدمت شما شنوندگان عزیز گرامی هستیم. مرجای غربیان در خصوص شیوه حکومت این روزها بحث‌های زیادی است. البته حکومت مقدس جمهوری اسلامی ما که بر پایه ولایت فقیه استوار هست، از بهترین و مردمی ترین حکومت‌ها الان در سطح جهان هست که همه هم به این اذعان دارند. در طول چند سال انقلاب اسلامی آمار انتخاباتی که در کشور ما انجام شده نشون میده که از کشورهایی که مدعی دموکراسی هم هستن ما بسیار جلوتر هستیم. باز واژه مردم سالاری یا حکومت مردمی این روزها زیاد شنیده میشه. از اصالی میخوام بپرسم که اصلا شاخصه های یک حکومت مردمی چیست و مردم سالاری چیست، یا مردم سالاری دینی چیست، اینا با هم چه فرقی دارن؟
بله، من همینجا اشاره بکنم که در روز نیمه شعبان که روز میلاد مبارک ولیعصر ارواح ناله الفداء بود، مقام معظم رهبری در سخنرانی و خطابه بسیار عمیق و مفید خودشون به این مسئله دموکراسی در جهان اشاره فرمودن و تفاوت‌های حکومت ولیعصر ارواح ناله الفداء رو با دموکراسی های جهان بیان کردن. و ایشون هم به همین نکته اشاره فرمودن که مردمی ترین حکومت حکومت دینی است و مردمی ترین حکومت حکومت ولیعصر است. و این مدعیان دموکراسی و حکومت های مردمی در واقع اینها از آراء مردم سوء استفاده می کنن، به نفع منافع خودشون در واقع بهره می برن. ببینید، حکومت اسلامی و حکومت دینی حکومت مردم نیست، حکومت مردمیست. و تفاوت است بین حکومت مردم و حکومت مردمی. ما وقتی میگیم حکومت مردم یعنی این که خود مردم مشرعند، مقنن هستند، همه قوانین را خود مردم تعیین میکنن. همچین چیزی از نظر مبانی دیدگاه اسلامی ما نداریم. یعنی ما میگیم مشرع خداوند است و قوانین از ناحیه خداوند و شریعت برای ما تعیین شده و ما اون احکام و قوانین را قبول میکنیم، بیعت میکنیم با حکومت خدا، نه اینکه حکومت حکومت مردم است. و من فکر میکنم که خیلی ها که البته میگن حکومت مردم، مرادشون حکومت مردمی است و باید دقت کنن که حکومت مردمی به کار ببرن. و مقام معظم رهبری هم به همین نکته اشاره فرمودن، فرمودن که حکومت اسلامی حکومت مردمی است. حکومت مردمی معناش این است که حکومت برای مردم است، در خدمت مردم است، به مصلحت مردم است، منافع مردم و مصالح مردم رو باید در نظر بگیره و حاکمان هم نباید خودشون رو از مردم جدا بدانن، فاصله طبقاتی نباید زیاد باشه و در خدمت مردم باشن. این میشود حکومت مردمی. اما واژه مردم سالاری و مردم سالاری دینی تفاوتشون در این است. ما وقتی میگیم مردم سالاری، این در حقیقت میشه همون حکومت مردم که مورد نظر فیلسوفان سیاسی مغرب زمین بوده، مثل آبراهام لینکلن و دیگرانی که طرفدار حکومت‌های دموکراتیک به این معنا هستن. بعضی از فیلسوفان سیاسی اخیر اروپا هم این مسئله رو مطرح کردن، مثل هابز و امثال او، که مرادشون از حکومت دموکراسی همین حکومتی است که خواسته و رأی اکثریت مردم را در نظر میگیره جدای از دین.
نه.
اصلا در فلسفه سیاسی اونها چیزی به عنوان دین و وحی و حکم خدا اصلا لحاظ نمیشه،
قائل به جدایی دین از سیاست
همینطور است. بله، دین را فقط برای آخرت میدانن. بله. تفکر سکولاریسم برشون حاکم است و سکولاریسم همینه دیگه. بله. یعنی جدا کردن دین از دنیای مردم.
بله.
و منحصر کردن دین به امور اخروی.
بله.
ولی ما میگیم که نه، در یک جامعه دینی دین از سیاست جدا نیست، دین از حاکمیت جدا نیست. و روی همین جهت بود که مقام معظم رهبری فرمودن که باید ما بگیم مردم سالاری دینی، یعنی جایی هم برای دین باید در حاکمیت باز بکنیم. و به نظر من میاد که در واقع فرمایش مقام معظم رهبری برمیگردد به دین سالاری مردمی. چون ما وقتی میگیم دین سالاری، یعنی در واقع میخوایم زمام امور را به دست دین بسپاریم، دین رکن اصلی رو بازی میکنه. اصلا سالار یعنی پیشرو.
بله.
آقا، مثلا میگیم قافله سالار، یعنی اون کسی که جلو قافله حرکت. بله. میکنه، جلودار قافله است. وقتی میگیم دین سالاری مردمی، یعنی ما در حرکت خودمون دین را در جلو قرار میدیم و ما پشت سر دین حرکت میکنیم. البته دین سالاری وقتی حاکم بشه بعد مردمی هم قطعا هست.
بله.
دین سالاری مردمی، بله، ممکن است کسانی از دین سوء استفاده کنن و واقعا بخوان یک حکومت دیکتاتوری هواپرستانه رو به اسم دین تمام بکنن. اما یه حکومتی مثل حکومت پیغمبر یا امیرالمؤمنین یا ائمه معصومین علیهم السلام و یا علماء وارسته، این دین سالاری است، ولی مردمی هم هست، چون مردمی بودن از دینی بودن حکومت جدا نخواهد بود. و مراد مقام معظم رهبری هم واقعا همینه، یعنی ما در واقع دین سالاری مردمی رو قائل هستیم و این تفاوتاش به نظر من روشنه. و باید توجه داشته باشیم که مردم سالاری بریده از دین هرگز با مبانی عقیدتی ما سازگاری نداره.
بله، یعنی به عبارت دیگه میتونیم بگیم که دین سالاری مردمی حکومت الهی است که پایه‌های اون بر اعتماد و اتکای مردم استوار است.
همینطور است، یعنی مردم حضور دارن، نقش دارن، همونطور که از تالی هم فرمودید. اگر ما مقایسه بکنیم حکومت خودمون رو با کشورهای دیگر، میبینیم که بیشترین رفراندوم ها و همه پرسی ها و رأی گیری ها رو ما داشتیم و حضرت امام هم همیشه تأکید داشتن که اگر این مردم نبودن ما کجا میتوانستیم حکومت رو به دست بگیریم و کجا این وزیر وزرای ما میتوانستن به حکومت برسن. واقعا همیشه همینطور بوده و مردم ما هم همیشه در پای دین بودن، در پای دفاع از حکومت دینی بودن. و در بیانات حضرت امام کلمه متکی بر آراء مردم زیاد تکرار شده. ببینید
بله.
مبتنی با متکی فرق داره.
بله.
حضرت امام میفرمایند ما متکی به آراء مردم هستیم.
بله.
یعنی آراء مردم و پشتیبانی مردم پشتوانه ماست، ما به قدرت مردم حرکت میکنیم. اما مبتنی فرق میکنه با متکی.
بله.
یعنی ما بناء حکومتمون بر خواست
مردم.
مردم و یا خودمون نیست، ما تابع شریعتیم، ما تابع پیغمبر هستیم، ما تابع ائمه معصومین علیهم السلام هستیم. ولی متکی هستیم. این همون است که ما میگیم مشروعیت نظام به احکام شریعت هست، ولی مقبولیتش و فعلیت نظام خب با رأی مردم است و با
حضور مردم در صحنه،
و مردم ما هم الحمدلله همیشه در صحنه بودن و هستن.
بله خیلی متشکر هستیم. حاجی غربیان، یه بحث دیگه اینجا پیش میاد و اون هم بحث بیعت هست. بحث بیعتی که در زمان حضور و در زمان خود پیامبر بزرگوار اسلام مطرح بود و همچنین در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، که خب به هر حال یه عده می اومدن حتی با دست دادن بیعت میکردن. این بیعت هم طرفینی بود، یعنی یه تعهدی حالا حاکم میگرفت از مردم برای پشتیبانی و حتی مردم هم گاهی ممکن بود تعهدهایی از حاکم داشته باشن. در زمان غیبت تصورش چطور است این بیعت مردم؟
ببینید، بیعت مردم با حاکم معناش این است که بر اساس محور احکام الهی مردم با حاکم بیعت میکنن، به این معنا که میگن ما با شما هستیم تا وقتی که شما شریعت الهی را اجرا بکنید.
بله.
بیعت مردم با حاکم بر محور احکام و قوانین و مقررات دینی است. و در زمان غیبت خب وقتی دسترسی مستقیم به خود امام معصوم علیه السلام وجود نداره، باید با نواب خاص اون حضرت یا نواب عام اون حضرت ما بیعت کنیم. نواب خاص خب دورانشون گذشته است، ما الان در دوران نیابت عامه به سر میبریم. نیابت عامه هم باز خود حضرت مشخص کردن، ائمه مشخص کردن که از آن نزدیکترین افراد به معصوم است، نزدیکترین افراد از نظر علم و عمل، یعنی علما و دینشناسان، اونی که اتقاست، اونی که اورع است، اونی که اصله است، این نزدیکترین فرد به معصوم است. ما اگر با نواب عام ولی عصر و به خصوص با اون نائبی از میان نواب که مهر رهبری روی پیشانی او حک میشه بیعت بکنیم، که انه با خود امام معصوم بیعت کردیم. بنابراین بیعت ما در زمان غیبت به این شکل خواهد بود.
بله خیلی متشکر هستیم. حدیث دیگه قبلا طبیعتا قابل تصور نیست که مثل زمانهای قدیم همه مسلمانان حضور امام معصوم برسن یا حاکم اسلامی برسن و با دست دادن بیعت کنن. بیعت یعنی حضور در صحنه و پشتیبانی از حکومت اسلامی.
همین آرایی که مردم در صندوق ها می اندازند و مشخصاتشون رو ثبت می کنند و اینا در واقع همون حکم دست دادن با رهبری رو دارید.
بله خیلی متشکر هستیم. گویا زمان زیادی باقی نمونده تا پایان برنامه. حاجی غربیان، در یک دو دقیقه اگر جنبندی از مباحث امروز بفرمایید ممنون میشم.
بله، من در این فرصت کوتاه مناسب می بینم که این نکته رو مطرح بکنم که در مقایسه با حکومت‌های دیگر دنیا، حکومت ولایت فقیه معقول‌ترین فرم حکومت است. بنده در خیلی از جلساتی که به صورت پرسش و پاسخ با نسل جوان و دانشجویان و افراد مختلف دارم، همین رو مطرح می‌کنم. میگم که خب حالا با این مشخصهایی که جامعه ما داره، اگر ما بخوایم این فرم حکومت ولایت فقیه رو برداریم، شما چه فرمی دارید؟ شما چه مدلی را پیشنهاد میکنید که کم اشکال تر از این باشه، اشکالش کمتر باشه؟ هر کس هر مدلی رو مطرح میکنه، ما میبینیم که اشکالاتش بیشتره. بنابراین معقولترین و کم اشکالترین مدل حکومت به نظر میسه برای یک جامعه دینی در عصر غیبت همین مدل ولایت فقیه.
بله خیلی متشکر هستیم از حضور شما جناب آقای غربیان. از شما شنوندگان عزیز گرامی هم سپاسگزار هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اما حرف‌های مانده من این است که من پر از امید، من پر از شکفتنم، من بهار خاطرات خوب با تو بودنم، با تو با بهار، از میان فصل فصل انتظار، من به اشتیاق ماندنت عبور میکنم، ای امید دیدنت حسرت شکفتنم، لحظه لحظه تا رسیدنت حرف های مانده را در دلم مرور میکند. تا چهارشنبه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان خداوند یار نگهدار.